بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. با جلسه چهارم نظام سیاسی و حکومت در نهج البلاغه در خدمتتون هستیم. چارچوب بحث ما چارچوب سیستمی بود. بر اساس نظریه سیستم عرض کردیم که یک نظام سیاسی و دولت دو بخش ساختاری و کارکردی داره. در بخش ساختاری 4 تا محور داشت: ضرورت دولت، عناصر نظام سیاسی و دولت، مرزهای دولت و شبکه قدرت. در بخش کارکردی هم 4 تا محور داشت: مرکز تصمیم گیری، قلمرو به دخالت دولت، فرایند قدرت و بازخوردها. گفتیم که متن رو میخونیم و بر اساس متن تحلیل میکنیم، ببینیم که هر بحثی که امیرالمومنین علی علیه السلام مطرح میکنند به کدوم یکی از این بخش ها میتونه ارتباط پیدا کنه، یا اینکه نه، ممکنم هست که یه وقت بحثی باشه که به دلالت مطابقی با این عناوینی که من گفتم مرتبط نشه. هیچ ایرادی نداره، یعنی اگر همچین قسمتی از عبارات هم باشه، خب میگیم این رو ما به هیچ قسمتی نتونستیم ربط بدیم. اگر به این ترتیب بحث بکنیم، میتونیم پس از در واقع پایان بحثمون بگیم که آیا مضامینی که از نهج البلاغه خوندیم در مجموع بیانگر یک نظام سیاسی هست یا خیر. به عبارت دیگه، آیا ما تونستیم از مضامین نهج البلاغه یک نظریه دولت و نظام سیاسی استخراج کنیم یا خیر. در جلسه گذشته بخشهایی از عهد ایشون با مالک اشتر رو خوندیم و تطبیق شد. در این جلسه بحث رو من ادامه میدم، در هم ضمن جلسه، هم پایان جلسه و هم همین آغاز جلسه. اگر سوالاتی هم داشتید، هم شفاهی میتونید مطرح بفرمایید، میکروفون همتون رو من باز کردم، و هم میتونید بنویسید و امیدوارم که انشاءالله جلسه خوبی داشته باشید. من این رو زدم که ضبط هم بکنه، نمیدونم داره ضبط میکنه یا بله، امیدوارم که انشاءالله ضبط بکنه. انصف الله، تا اینجا رسیدیم. انصف الله و انصف الناس من نفسک و من خاصت اهلک. خب قبلش تبریک هم عرض میکنم، میلاد رسول اعظم صلی الله علیه و آله و همینطور امام صادق علیه السلام رو و تبریک میگم خدمت شما. هفته وحدت رو و گرامی میداریم 13 آبان رو. در 13 آبان 3 تا مناسبت هست: هم تبعید حضرت امام به ترکیه در سال 1343، هم روز شهادت عده‌ای از دانش آموزان در دانشگاه تهران به دست رژیم پهلوی، و هم روز تسخیر لانه جاسوسی هست. در خطبه 72 نهج البلاغه امام علی علیه السلام یک آموزشی به ما میدن که اگر بخواهیم بر رسول الله صلی الله علیه و آله صلوات و درود بفرستیم، چگونه درود بفرستیم. این رو اگر توفیق پیدا کنیم که هر چند وقت یک بار بخوانیم خوبه، یعنی صلواتی بر اون حضرت بفرستیم با لسان خطبه 72 که با این جملات شروع میشه: اللهم داحی المدحوات و داعم المسموکات و جابل القلوب على فطرتها شقیها و سعیدها، اجعل شرائف صلواتك و نوامی برکاتك على محمد عبدك و رسولك الخاتم لما سبق و الفاتح لمن غلق و المعلن الحق بالحق و الدافع جیشات الاباطیل و الدامغ سولات الاذالیل تا آخر. از خدا متعال میخواییم که انشاءالله همه ما رو از پیروان رسول الله صلی الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام و قرآن کریم قرار بدهد. خب انصف الله و انصف الناس فی نفسک، ادامه بحثمون از عهد مالکش در و من خاصت اهلک و من لکه فیه هون من رعیتک فانکه الا تفعل تظلم و من ظلم عباد الله کان الله خصمه دون عباده و من خاصمه الله ادحذ حجته و کان لله حربا حتی ینزع او یتوب و لیس شیئون ادعا الى آخر. خب می فرماید که با خدا و با مردم که ارتباط دارید مستحضر هستید. ما انسان ها یه ارتباطاتی با دوروبر خودمون و با خودمون داریم، یه ارتباط انسان با خودش هست، با نفس خودش هست، یه ارتباط انسان با مردم هست، با دیگران هست، یه ارتباط انسان با محیط و طبیعت و دیگر مخلوقات خدا غیر از انسان ها هست، یک ارتباطی هم انسان داره با خدای خودش. این چهارتا ارتباط رو ما داریم در زندگی خودمون. ارتباطی که با خودمون داریم خیلی مهم هست و پایه هست برای اون ارتباطات دیگه که در وجود خودمون. آیا عقل ما نفس ما رو تدبیر میکنه و بعد نفس ما بدن ما رو، یا اینکه نه نفس ما بدن ما رو تدبیر میکنه؟ یعنی ما تابع عقل هستیم، خودمون رو در اختیار عقل قرار دادیم، یا خودمون رو در اختیار نفس قرار دادیم؟ نفس اینجا به معنای شهوت و غضب و شیطنت. اگر خودمون رو کنترل نفس خودمون رو در اختیار عقل قرار بدیم نه وهم، اونگاه شهوت به عفت تبدیل میشه و غضب به شجاعت تبدیل میشه و ما میشیم انسان معتدل و عادل. در این صورت چون با خودمون بر اساس عدالت رفتار میکنیم، با مخلوقات دیگر هم، چه انسانهای دیگر چه طبیعت، بر اساس عدالت رفتار خواهیم کرد و همینطور رفتار و ارتباط ما با خدا کاملا مرتبط هست با اینکه در وجود خودمون چه کسی مدیریت وجود ما رو و تدبیر وجود ما رو به عهده بگیره. اگه عقل تدبیر نفس ما رو به عهده بگیره، اون وقت ما میتونیم بگیم که با خدا هم رابطه درستی داریم، یعنی موحد خواهیم بود. اما اگر نفس ما بر عقل ما غلبه بکنه و وهم در واقع فعال ما یشا بشه، اونگاه انسان مشرک میشه و به جای اینکه خدا و توحید رو مد نظر قرار بده، میره سراغ ارباب ها و خدایان دروغین. حالا اینجا حضرت مطلب مهمی رو میفرماید. میفرماید که در ارتباط با خدا و در ارتباط با مردم از جانب خودت سعی بکن که انصاف رو مراعات بکنی. انصاف و عدل اینها از یک خانواده هستند. شرایط انصاف شرایطی هست که ما خودمون رو به جای دیگران بگذاریم. اگر اونها باشند ما انتظار داریم چگونه عمل بکنن. به عبارتی هرگاه ما در شرایط جهل خودمون رو قرار بدیم اونجا انصاف رو خوب درک میکنیم. من یه مثال خدمت شما میزنم، این مثال مهمی هست، همیشه به خاطر داشته باشید. اگر یک پدر وقتی که به خانه خودش میره یه مثلا کیک خوشمزهی برای بچه هاش بگیره، موقعی که میره خونه خب دو تا مثلا فرزند داره، این کیک خوشمزه رو یه دونه کیک هم گرفته باشه، این کیک خوشمزه رو چطوری میخواد بین این دو تا فرزند تقسیم کنه که نارضایتی هم به بار نیاره؟ یک بار میاد خودش این رو تقسیم میکنه، این ممکنه که اعتراض یکی از دوتا بچه رو به دنبال داشته باشه، یعنی بگه که، و یا اعتراض هم نکنه، در دل خودش بگه که گویا پدر هوای اون یکی رو بیشتر داشت. خب یه مدل دیگه اینه که بده به یکی از بچه ها، بگه این رو باز کن تقسیم کن، نصفش مال تو نصفش رو بده به داداشت یا خواهرت. خب باز ممکنه که این تقسیم کننده نصف بیشتر رو برای خودش برداره، اگه کیک خوشمزه‌ای باشه مثلا، ولی یا نه ممکنم هست واقعا نصف نصف درست تقسیم کنه، ولی اون یکی داداش یا خواهر تو دلش یه چیزی بگذره یا به زبان بیاره که این مثل این که برای خودش مقدار بیشتری برداشت. شرایط انصاف چیه؟ میگن شرایط انصاف یعنی شرایطی که شما تقسیم کننده رو در جهل قرار بدید، اینه که ما بیاییم بدیم به یکی از این برادران یا خواهران، بگیم که تو این کیکو تقسیم کن به دو بخش، اما اول داداشت برمی‌داره، این کیکو بین خودت و برادرت تقسیم کن، ولی اول برادرت برمی‌داره سهم خودش رو، پس یکی تقسیم میکنه اما دیگری اول برمی‌داره. اینجا کسی که داره تقسیم میکنه ما میگیم در شرایط انصاف قرار داره، یعنی نمیدونه که کدوم نصف به خودش خواهد رسید، چون داداشش اول بر می‌داره در واقع. لذا امروز هم میگن که در سیستم‌های اداری باید شرایط انصاف حاکم بشه، یعنی اگر ما می‌خواهیم که در کشور عدالت برقرار باشه، انصاف برقرار باشه، باید در هنگام تصمیم گیری‌ها خودمون رو در شرایط انصاف قرار بدیم. شرایط انصاف چگونه هست؟ شرایط انصاف مثلا در پرداخت حقوق به این ترتیبه که گفته بشه حقوق همه کارکنان یک وزارتخانه که پرداخت شد، بعد از همه حقوق وزیر پرداخت بشه. خب در این صورت اگر پرداخت حقوق وزیر به تأخیر بیفته، اون سوال میکنه چی شده؟ میگن که هنوز مثلا 10 تا از کارکنان هستن که حقوقشون پرداخت نشده. چرا پرداخت نشده؟ این میاد رفع اشکال میکنه. حقوق همه کارگران یک کارخونه که پرداخت شد، بعد حقوق رئیس کارخونه پرداخت بشه. حقوق همه کارکنان دولت که پرداخت شد، بعد حقوق مثلا نمایندگان مجلس و رؤسای قوای سگانه پرداخت بشه. در این صورت هیچ کس نمیمونه که 1 ماه، 2 ماه، 3 ماه، 4 ماه مثلا حقوقش پرداخت نشده باشه. چرا الان اینجوریه؟ چون شرایط انصاف نیست، یعنی حقوق میاد پرداخت میشه، یه دم مشکل دارن حقوقشون پرداخت نمیشه، این باید خودش بره بدوه بگه چی شده، چرا حقوق من پرداخت نشده. حالا میگن رسیدگی میکنیم، حالا باشه، ولی اگر سیستم به گونه ای طراحی بشه که شرایط شرایط انصاف باشه، این مشکلات برطرف میشه. یا در بحث قانونگذاری میگن وقتی قانونگذاری میشه، قانونگذار باید در شرایط انصاف قرار بگیره، یعنی نداند که این قانون نسبت به او له هست یا علیه هست. حالا این بحث مفصلی داره، از جمله کسانی که در این نظریه مشهور هست و آثاری داره، جان رالز هست که کتابی داره به نام تئوری عدالت که به فارسی هم ترجمه شده، اگر علاقمند بودید میتونید این کتاب رو ببینید. به هر حال این فرمایشی که امیرالمومنین اینجا داره، یعنی ما احتیاج هم به دیگران نداریم، ولی خب برای این که بفهمیم که حضرت چه چیزی داره میگه، هر مقدار مطالعات پیرامونی من قوی تر باشه بهتر میتونیم بفهمیم فرمایش حضرت رو. انصف الله، در رابطه خودت با خدا حواست به انصاف باشه، و انصف الناس، و همینطور در رابطه خودت با مردم هم از انصاف برخوردار باش. من نفسه که از جانب خودت، یعنی رابطه خودت رو با خدا و با مردم بر اساس انصاف تنظیم کن، انصاف رو رعایت کن. و من خاصت اهلک، و همینطور با حواریون خودت، با مشاوران مخصوص خودت، با بستگان خودت، با آشنایان خودت، با دوستان خودت. و من لکه فیه هون من رعیتک، و با اون کسانی که از شهروندان تو هستند و تو به اونها علاقه داری. پس چهار تا گروه شد: در رابطه خودت با خدا، با مردم، با خیشاوندان نزدیک خودت، بستگان نزدیک خودت، و با شهروندانی که با اونها روابط دوستانه داری و به اونها علاقه داری. انصاف رو رعایت بکن، مراقب باش که به یکی بیش از دیگری توجه نکنی. همون داستان تقسیم کیک، یه جوری این خیرات مشترک رو میان مردم قسمت بکن که هیچ کس براش این تصور پیش نیاد که گویا به من کمتر از دیگران توجه کردن. نه، همه علی‌السویه باشن پیش تو. فَإِنَّكَ إِلَّا تَفْعَلْ تَظْلِمْ. این هشدار مهمیه. میفرماید که اگه این کاری رو که گفتم انجام ندهی، ستم کرده ای. یعنی اگر انصاف رو نسبت به اقوام خودت، دوستان خودت، مردم و خدا رعایت نکنی، ظلم مرتکب شدیم. البته ظلم هم در واقع انسان به خودش ظلم میکنه. ما میگیم ظلم به خدا. ظلم به خدا یعنی این که ما احکام الهی رو نادیده بگیریم. خب ظلم به خودمون کردیم، ظلم به مردم میکنیم، در واقع ظلم به خودمون کردیم، چون که باید بعدن در درگاه الهی پاسخگو باشیم. بعد اینجا حضرت یک قاعده و قانون الهی رو ذکر میکنه که اگر سیاستمداران به این قانون توجه داشته باشند، خب خیلی اوضاع احوال سیاست در دنیا فرق میکنه. و من ظلم عباد الله کان الله خصمه دون عباده. کسی که به بندگان خدا ظلم بکند، خدا دشمن او خواهد بود و خدا خودش مستقیماً با چنین کسی برخورد خواهد کرد به جای بندگان. یعنی اون بندگان رو شما در نظر نگیر که خب من این کار رو انجام دادم و هیچ اتفاقی نیفتاد. نه، ممکنه اون مردم، شهروندان، رعیت ضعیف باشن، ناتوان باشن، مطلع نشن که تو به اونها ظلم کردی، در رابطه خودت با اونها انصاف رو رعایت نکردی. اما خدا که میبینه، خدا که میبینه خودش میاد و از حقوق اون مردم دفاع میکنه و تو رو مجازات خواهد کرد. خب پرسیدن که ناس با من لکه فیه هون من رعیته چه فرقی داره؟ ناس یعنی عموم مردم. خب یک کسی که مثل مالک اشتر فرمان روای مصر میخواد بشه که با همه مصریان که رفیق نیست، با همشون که رابطه دوستی نداره. ناس یعنی همه مردم مصر، همه مردم تحت در واقع قلمرو به یک دولت. اما من لک فیه هون من رعیتک، این هوا یعنی یه علاقهی بهش داری، یعنی اونایی که درست از شهروندان تو هستن در حکومت مصر ولی تو باهاشون رابطه دوستی داری، از رفقای تو هستن، یه علاقهی به اونها داری. هوا علاقه هست دیگه، یه میلی به اونها داری، یه علاقهی به اونها داری که میخوای اینا وضعشون مثلا خوب باشه. این باعث نشه که یه وقت نسبت به اینها، به قول امروزی ها میگن از رانت اینها بتونن استفاده بکنن. میخواید یه تصمیمی بگیری، بگی خب اول یه روز قبل به اینا اطلاع بدیم، فردا میخواد مثلا فلان چیز گرون بشه، یه روز قبل، یه هفته قبل به این دوستان خودمون مثلا بگیم که اینها برن از اون جنس انبار بکنن. این شرایط ظالمانه هست دیگه، یعنی ما مراعات نکردیم در واقع دسترسی مساوی شهروندان رو به اطلاعات. خب اگه این کارها رو فرمود نکنی ظلم کردی، و کسی که به بندگان خدا ظلم بکنه خود خدا میاد و به جای بندگان با فرد طرف حساب میشه و خصم فرد ظالم میشه. و من خاصمه الله ادهذ حجت، کسی که خدا دشمنش بشه دیگه دلیلش رو و ارزم بزرگ شما عذرش رو نمیپذیره، یعنی اینکه دلیلش باطل میشه دیگه. ادهز حجته، این بهانه هایی که میخواد بیاره که من چرا این کار رو کردم، چون که خدا که میفهمه که حقیقت ماجرا چی، از خدا که نمیشود چیزی رو پنهان کرد. و کان لله حربن حتی ینزع او یتوب، این جنگ این فرد با خدا ادامه داره تا اینکه به نزاع ختم بشه یا اینکه این توبه بکنه و بیاد اون ظلمی رو که مرتکب کرده، مرتکب شده در واقع، ازش برگرده. خب این بخش اول این پاراگراف که بحث عدل و انصاف هست. خب این در اون 8 بحثی که داشتیم به بحث، حالا ننوشتید شما هیچ کدوم که به کدوم یک از اون عناوین میخوره، این به بحث فرایند قدرت میخوره، یعنی بحث 7 ما. بحث فرایند قدرت یعنی روابط قدرت میان قدرت سیاسی و قدرت اجتماعی چگونه تنظیم میشود از نگاه امام علی علیه السلام، میان حاکمان و مردم چه جور روابطی باید برقرار باشه. حضرت میفرماید روابط مبتنی بر عدل و انصاف باید برقرار بشه. و همینطور میتونیم در بحث 6 هم از این استفاده بکنیم، یعنی اونجایی که بحث قلمرو به دخالت دولت هست، البته کمتر، اونجا به عنوان یه شرط، یعنی بگیم که قلمرو به دخالت دولت با ملاک عدالت باید تنظیم بشه، تا جایی که عدالت هست این میتونه پیش بره، ولی اگر به ظلم کشیده شد باید منصرف بشه و برگرده. حتی با یه دلالت التزامی در بازخورد هم میتونیم از این استفاده بکنیم، یعنی اگر دولتی و حاکمانی مرتکب ظلم شدند در روابط میان خودشون با مردم، و مردم متوجه این ظلم بشن میتونن که اعتراض کنن، چون وقتی میگه که خدا با این برخورد میکنه از طرف مردم، مردم به طریق اولا میتونن. چرا اینجوری داره میگه؟ به خاطر اینکه میخواد هشدار شدیدتری بده که اینجور نیست که حتی اگر مردم مطلع نشن، چون خیلی وقتا ممکن است مردم مطلع نشن که حاکم یه همچین یا حکومت یه همچین مثلا خدماتی رو میخواسته بده، اینها رو به دوستان و نزدیکان خودشون دادن و اعلام عمومی نکردن. یعنی بعضی وقتا از این اتفاقات میفته دیگه، یعنی توی دنیا بالاخره تا یه کسی با خبر میشه که یه همچین مطلبی بوده، میبینی اصلا تموم شده، اصلا میگن شما دیر با خبر شدید، دیر تشریف آوردید. که خب این نشون میده که یعنی اطلاع رسانی ها در امور مشترک هم باید به شکل یکسان و مشترک باشه، هیچ کسی از رانت نباید برخوردار باشه. میشه رو همین فقره فقط ما وایستیم صحبت بکنیم، بحثای بسیار مهمی وجود داره. فلیس شیء ادعا الى تغییر نعمت الله و تعجیل نعمتهی من اقامت علی ظلم. پناه میبریم به خدا. فان الله سمیع دعوت المضطهدین المظلومین و هو للظالمین بالمرصاد. این هشدار رو حضرت جدیتر میده. حالا درست اینجا مخاطب مالکه، ولی همه ما و همه کسانی که مخصوصا تو کار سیاست هستن مخاطب این فرمانشات هستن. میگه جناب مالک بدان که هیچ چیزی نعمت خدا نسبت به ما رو تغییر نمیده، نسبت به انسان رو تغییر نمیده و شتاب دهنده عذاب الهی نسبت به ما نیست بیشتر از این ظلم. اینکه کسی ظلم مرتکب بشه نسبت به مردم، این مغیر نعمت هست و همینطور شتاب دهنده به نقمت و عذاب هست. و لیس شیئون ادعا الى تغییر نعمت الله، هیچ چیزی که به اصطلاح نعمت خدا رو تغییر بده با انگیزه تر نیست، یعنی محرک تر نیست. و تعجیل نقمته من اقامتن علا ظلم، این که نقمتش رو به اصطلاح بر ما بیاره، نقمت به جای نعمت، یعنی عذاب به جای رحمت. من اقامتن علا ظلم، این که انسانی مرتکب ستم بشود. این زود به کیفر خدا گرفتار میشه، زود خدای متعال این رو مبتلا میکنه. خود ما هم در همین دوره زندگیمون دیدیم که در دنیا چگونه کسانی که در کشورهای مختلف شما دیدید چه بلاهایی سرشون اومد، اینایی که ستم میکردن بر مردم. فان الله سمیع دعوت المضطهدین، حالا یا نسخه بدل که المظلومین داره، خدای متعال دعای کسانی رو که بهشون ظلم و ستم بشود میشنود. و هو للظالمین بالمرصاد، خدا در کمین ستمکاران است. خب این تکمله ای بود بر همون مطلب قبلی که فرمودن. ولیکن احب الامور الیک اوسطها فی الحق و اعمها فی العدل و اجمعها لرضا الرعیه فان سخط العامه یجهف برضا الخاصه و ان سخط الخاصه یغتفر مع رضا العامه. خب باز میتونیم بگیم که داره قوانینی رو حضرت ذکر میکنه برای فرمان روایی، یعنی این هم ادامه همون فقره اول هست. میفرماید که مالک باید بیش از همه دوستدارترین امور پیش تو اوسط امور باشه در حق و فراگیرترین اونها باشد در عدل. یعنی همیشه در رفتار خودت باید مواظبت بکنی که به عدل عمل بکنی. صدا رو ندارید؟ خب باید می نوشتن دیگه. صدا رو ندارید؟ خب می نوشتید برای من. این سیستم مثل این که خودش گاهی شاید ریکاوری میکنه، نمیدونم چرا. بله الان صدا اومد؟ بله صدا درست شد. خیلی درست شد. خب من از اون لحظه که این صندلی پرشی کرد رو متوجه یه پرشی شدم، ولی نمیدونستم که کلن همه چی رو قطع کرده. این رو خلاصه شو دوباره میگم. تا کجا شما صدای منو داشتید؟ آقای رشیدی فرد صدا رو تا کجا داشتید؟ آقای رشیدی فرد آقای رشیدی فرد چرا صحبت نمی کنی برادر؟ خب تا به منزلم صدا رو داشتید باشه، از همونجا دوباره معنا می کنم. و منزلم عباد الله کان الله خصمه دون عباده. کسی که به بندگان خدا ظلم بکند، خدا خودش دشمن او خواهد بود به جای بندگانش. و من خاصمه الله ادهذا حجته، کسی که خدا با او به مقابله قرار بگیره و دشمن او بشود، براهین چنین شخصی باطل خواهد شد و دیگه ازش برهان قبول نمیشه. و کان لله حربا حتی ینزع او یتوب، چون این شخصی در جنگ با خدا هست و خدا با چون این شخصی در حال جنگ هست تا اینکه این نزاع به پایان برسه یا اینکه این توبه بکنه و برگرده از کار اشتباهی که کرده. حضرت میخواد بگه که یعنی باب توبه در واقع باز هست، این میتونه توبه بکنه، باب توبه برای چون شخصی باز. البته توبه در این جور موارد به جبران عمل هست، یعنی چون بحث حق و ناس با صرف استغفار زبانی قابل حل نیست، باید فرد جبران بکنه. فلیس شیئون ادعا الى تغییر نعمت الله و تعجیل نقمته من اقامت علا ظلم. ظلم پیشران تغییر نعمت خدا به عذاب خدا هست. هیچ چیزی به اندازه ظلم موجب نمی شود که خدای متعال نعمت خودش رو بر کسی تغییر بده و تبدیل بکنه به عذاب و کیفر و نقمت. نقمت در برابر نعمت هست. فإن الله سميع دعوة المضطهدين یا المظلومین، خدای متعال ندای مظلومان را میشنود. و هو للظالمین بالمرصاد، خدا در کمینگاه ظالمان است. خب در ادامه یه قانون ذکر میکنه. ولیکن احب الامور الیک اوسطها فی الحق و عمها فی العدل و اجمعها لرضا الرعیه. جناب مالک، بیشتر از همه باید اموری رو دوست داشته باشی که به لحاظ حق بودن در میانه هستن، یعنی حق باشن، و به لحاظ عادلانه بودن فراگیرترین باشند و به لحاظ رضایت مردم فراگیرترین باشند، یعنی بیشتر مردم رو، تعداد بیشتری از مردم رو بتونن رضایتشون رو جلب بکنند. خب اینجا حضرت یه بحثی رو مطرح میکنه که در هر جامعه ای ما خواص رو داریم و عوام رو داریم، به قول امروزی ها نخبگان رو داریم و توده مردم رو داریم. نخبگان انواعی دارن، یه نخبگان اصطلاحاً میگیم فکری داریم، یه نخبگان ابزاری داریم. نخبگان فکری اساتید، دانشمندان، نخبگان خبرگان، مخترعان، اینها. نخبگان ابزاری مثل قهرمانان ورزشی، مثل سرمایه داران، ثروتمندان، کارخانه داران. نخبه کسی هست که در واقع از یک قدرتی برخورداره به خاطر ویژگی های شخصیتی یا ویژگی های شغلی و کاری که داره. مثلا چون سرمایه دار هست با این پولش میتونه یه کارهایی انجام بده، این رو میگن نخبه ابزاری. چون قهرمان مثلا ورزشیه یا به قول امروزی ها میگن سلبریتیه، میتونه یه کارهایی انجام بده، یعنی از این محبوبیت خودش استفاده کنه یه کارهایی انجام بده. حضرت میفرماید که در تعارض بین منافع خواص و عوام تو باید سمت عوام رو بگیری. اگر امر دایر شد بین این که در یک کاری رضایت مردم تعارض پیدا کرد با رضایت خواص، می‌فرماید که رضایت عوام باید برای تو مهم باشه. اینجا خواصی که حضرت میگه به دوروبری‌های سیاسی هم به نظر میرسه یه توجهی داره، یعنی این خواصی که به خاطر ویژگی‌هایی که دارن به قدرت و حاکم هم و حکومت هم دسترسی دارن. می‌فرماید که و اجمع حال رضا رعیه، اونی که رضایت مردم رو بیشتر فراهم میکنه این باید برای تو محبوب تر باشه، بیشتر اینجور کارها رو دوست داشته باشه. چرا استدلال میکنه؟ می‌فرماید فإن سخط العامة یجهف برضا خاصه، خشم عمومی مردم رضایت خواص رو از بین میبره. اگر مردم یک جامعه خشم بگیرن این خواص هم یواشکی با اونها میشن، یعنی دیگه از تو دور میشن. اما و ان سخط الخاصه یغتفر معرض العامه، اما ناخشنودی خواص، نارضایتی نخبگان با رضایت عمومی مردم بی اثر میشه. یه وقت اگر یک اقلیتی از خواص و نخبگان و این افراد خلاصه صاحبان قدرت و ثروت از تو ناراضی باشن ولی اکثریت مردم راضی باشن، توده مردم راضی باشن، این نارضایتیشون از بین میره، چون اینا میبینن که خب اکثریت مردم راضی ان از حکومت و خودشون متوجه میشن که این نارضایتیشون پایه و اساسی نداره. اما اگر خدای نکرده برعکس بشه اون مشکل درست میکنه. فلیس احد من الرعیت اثقل علی الوالی من اهل الخاصه. ببینید اینجا یه جمله مثلا کلمات معترضه‌ای وسط میاد، این رو بچسبونید به اون من اهل الخاصه ای که دو سه خط بعد آمده، ولیس احد من الرعیت اثقل علی الوالی من اهل الخاصه. یعنی جمله حضرت اینه که هیچ به اصطلاح شهروندی بر حکومت بارش سنگین نیست به اندازه این خواص، این خواص نخبگان، اینایی که خلاصه صاحبان ثروت و قدرت هستند و با حکومت ارتباط دارند، اینها هزینه هاشون سنگین هست بر حکومت نسبت به مردم عادی. حالا اون وسط یه توضیحاتی میده که چرا اینها هزینه های سنگینی برای حکومت دارن، مگر اینها چیکار میکنن، یعنی چرا بار سنگینی رو اینها همیشه بر حکومت ها تحمیل میکنن. اصغر از همون ثقیل دیگه، یعنی سنگین. و لیس احد من الرعیت اثقل علی الوالی، هیچ یک از شهروندان سنگین بارتر بر حکومت و حاکم نیست من اهل الخاصه، مگر به اندازه همین نخبگان و دوروبری های ویژه خار. از چه جهت؟ معونتا فرخا یک، و اقل معونتا له فی البلا این دو، و اکره للانصاف سه، و اسأل بالالحاف چهار، و اقل شکرن عند الاعطاء پنج، و ابتع عذرن عند المنع شش، و اضعف صبرن عند ملمات در هفت. از هفت جهت خیلی دقیق عبارت، از هفت نظر و هفت جهت خواص بر حکومت هزینه هایی رو تحمیل می کنند که بندگان خدا، مردم عادی و شهروندان عادی و توده مردم، هیچ یک از این بارها رو بر حکومت تحمیل نمی کنند. معونتن فرخا، اینها در به اصطلاح روزگار سختی کمکی نمی کنن، یاریشون خیلی کمه، و اقل معونتن له فی البلا. این معونتن فی الرخا باید اینجور معنا بشه، یعنی کمکی اینها در شرایط سختی ناچیزه، و اقل معونتن له فی البلا. حالا اون رو هم بعضی ها با این مکمل گرفتن، یعنی این اقل رو ما به هر دوتا بزنیم، و اقل معونتن له فی البلا، در سختی ها یاری اینها کمه. عکسش در مورد مردم ها، یعنی توده مردم بیشتر به کمک میان. و اکره للانصاف، اینها همیشه از اجرای انصاف و عدالت ناخشنودند. حالا همیشه رو عذر میخوام من گفتم، نه، و اکره للانصاف، حالا اینکه همشون، ولی در میان اینها بیشتر هست که اکره للانصافن، انصاف رو کراهت دارن، از انصاف خوششون نمیاد. اسأل بالالحافن، یعنی در اینکه یه چیزی رو میخوان هی اصرار میکنن، آه فلان امتیاز رو به ما بدید، در درخواستهاشون پافشاری بیشتری دارن، چون دسترسی بیشتری به حکومت دارن، تا میان هر جلسه ای هست، بعد هر جلسه ای هست، فوراً اون خواسته خودشون رو مطرح میکنن. اسأل بالالحاف، درخواستهاشون رو با اصرار بیشتری پیگیری میکنن. و اقل شکرن عند الاعطاء، وقتی چیزی هم به اینها بدی شکرشون کمه، سپاسشون کمه، خلاصه اینطور نیست که راضی بشن و شکر بکنن، نه، باز هم میخوان. و ابتع عذرن عند المنع، اگرم نتونی خواسته اینها رو اجابت بکنی، عذر شما رو معمولاً خیلی دیر میپذیرن، حالا اگه بپذیرن خیلی دیر میپذیرن. و از اف صبرن عند ملمات الدهر، در مشکلات روزگار اینها خیلی کم صبرند، ضعیفترن از نظر صبر و مقاومت، عند ملمات الدهر، در برابر مشکلات روزگار. خب پس این جمله که معلوم شد، من اهل الخاصه رفت به بعد از علالوالی، اثقل علالوالی از این جهات من اهل الخاصه. اما عموم مردم بندگان خدا چگونه هستند و انما اماد الدین و جماع المسلمین و العدة للاعداء العامة من الامه. اما جناب مالک، عامه مردم، العامة من الامه، میدونی چی هن اینا، چه ویژگی هایی دارن؟ انما اماد الدین، اینها ستون دین هستند و جماع المسلمین، اینها اجتماع مسلمان ها اینها هستند. و العدة للاعداء، عده و عده که مستحضرید برای امور نظامی به کار میره، و عدو لهم مستطعتم من قوه، عده یعنی اون نیروهای ذخیره شما که در مقابله با دشمن میخواهید استفاده بکنید، اینها هستند. و العده للاعداء، پشتیبان شما هستند در برابر دشمنان. پس چه کسانی عماد الدین و جماع المسلمین و عده در برابر اعدا هستند؟ العامة من الامه. عموم مردم. فلیکن ثقوک لهم و میلک معهم. پس اگر تعارض شده، نهایت بفرمایید نمیخواد بگه در شرایط عادی اصلا شما به نخبگان و خواص کار نداشته باش، نه، این روشنه که یعنی اگر تعارضی پیش آمد بین منافع عوام و خواص، بین منافع توده مردم و یه اقلیتی از خواص، تو باید به سمت عموم مردم گرایش داشته باشی. فلیکن امره، پس باید گرایش تو به سمت عموم مردم باشه، و میلک معهم، و تمایل تو، میل تو با مردم باشه. خب باز این هم مربوط میشه به همون بحث جریان قدرت و تقسیم جامعه به دو گروه خواص و توده مردم، و اینکه حضرت تعیین تکلیف فرمودند که حکومت باید هوای مردم رو داشته باشه، اینجور نباشه که از مردم، یعنی حالا بحث غفلت از مردم که دیگه اون به طریق اولا منتفیه ها، اینکه حالا یه حکومتی زهوازش به مردم نباشه، مردم رو فراموش کنه، که اون که دیگه یه چیز، یعنی مشکل بیشتری داره. این نشان دهنده اهمیت مردم در حکومت علوی هست که حضرت چه مقدار به مردم توجه دارن و جایگاه مردم جایگاه درجه یکی هست. پس تمام این پاراگراف مربوط شد به جریان قدرت و تنظیم روابط قدرت سیاسی و قدرت اجتماعی، یعنی رابطه دولت و مردم رو داره حضرت با این عبارت ها توضیح میده و تنظیم میکنه، که البته در پرتو رابطه حاکمان با خدا قرار شد که بر اساس عدل و انصاف تنظیم بشه، یعنی مهمترین ملاک، ملاک عدل و انصاف هست. ولیکن ابعد رعیتک منک و اشنعهم عندک اطلبهم لمعایب الناس. این جای بحث جدیدی رو مطرح میکنه. بعضی وقتا بالاخره حکومت کسانی رو داره، دوروبری هایی داره، اینها میدن میان. حضرت اینجا یه ملاکی میده، میگه اگر کسی آمد و عیوب مردم رو خواست بهت بگه، چون این شخصی رو باید از خودت دور کنی. نباید مجال بدی به کسانی که عیب‌های مردم رو میگن، اینها دوروبر تو باشن. حالا مصداقی که امروز در این رابطه وجود داره، ما میتونیم بگیم اینجا حضرت دارن درباره حراست‌ها شاید بیشتر صحبت میکنن، که حراست‌هایی که تو مجموعه‌ها هستن و اینها در واقع یه وظایفی دارن که خب باید وظایف خودشون رو انجام بدن، اطلاعات ها تو دنیا هست دیگه، سازمان های اطلاعاتی، سازمان های حراستی و اینها، که یه ملاکی برای اینها هست. اینها موظفن که در امور عام کار بکنن، اموری که مربوط میشه به وظیفه دولت و دستگاه ها. اما اینکه بخوان در زندگی خصوصی افراد سرک بکشن و عیوبی رو در زندگی خصوصی افراد پیدا بکنن و بعد اینها رو پخش بکنن، برن بگن به حاکمان، به مدیران و ذهن اینها رو نسبت به رعیت خراب بکنن، یک چنین چیزی جایز نیست. یعنی باید تفکیک بشه، چون یه مرز ظریفی وجود داره. در سوره حجرات هم اونجا میگه که تجسس نکنید، اون ولا تجسسو ولا یقتب بعضکم بعضا ولا تجسسو چیه؟ چون میگه همه حکومت ها که دایره اطلاعات دارن دیگه، این ولا تجسسو چیه؟ بزرگان از علما فرمودن که این لا تجسسو یعنی در اموری که مربوط به حکومت نمیشود، در اموری که مربوط به امنیت کشور نمیشود، توی این امور نباید سرک کشید. یا کسی که وظیفش نیست، یا وقتی کسی مأمور اطلاعاتیه یه وظیفه‌ای داره، خب اون بلده که وظیفه‌شو چطوری انجام بده، با چه چارچوب‌هایی، با چه اصولی، چگونه از آبروی مردم حفاظت بکنه. اما یه کسی این وظیفه‌اش نیست، اصلا این کارش نیست، خودش سرک میکشه در زندگی مردم و برای خودشیرینی خلاصه اینها رو میره و به حاکمان میگه، میگه اینها رو از خود دور کن. ولیکن ابعد رعیتک منک و اشنعهم عندک اطلبهم لمعایب الناس. دورترین رعیت تو از تو باید کسی باشه که در طلب عیوب مردم هست و در جستجوی عیوب مردم هست. اینها رو از خودت دور بکن، اینها باید دورترین باشن از تو و پیش تو دشمن باشن. و اشنعهم عندک یعنی پیش تو ارج و قربی نداشته باشن. چرا؟ فإنّ فی الناس عیوبًا، در مردم عیوبی هست، بالاخره هیچ کس بی عیب نیست غیر از معصومین. الوالی احق من سترها، والی و فرمان روا، استاندار، فرماندار، وزیر، رئیس جمهور، رهبر، اینها همه سزاوارترن از هر کس دیگری نسبت به پوشیدن این عیوب. فلا تکشفن اما غاب عنک منها، پس مبادا که اون چرا که از عیوب مردم جز مسائل پنهانی محسوب میشه تو بیایی و اینها رو کشف بکنی. یعنی فلا تکشفن، یعنی اینها رو آشکار نکن، اینها رو اعلام عمومی نباید بکنی. فإنما علیک تطهیر و ما ظهر لک و الله یحکم علی ما غاب عن فستر العورت ما استطعت یستر الله منک ما تحب و ستره من رعیتک. تو باید اموری رو که بر تو ظاهر میشه اینها رو تطهیر بکنی، اینها رو با پوشوندن در واقع تطهیر بکنی. خدا حکم میکند نسبت به تو در مورد اون چه که از زشتی ها غایب هست، یعنی خودتو هم یه عیوبی داری دیگه، پس بپوش عیوب مردم رو اون مقدار که میتوانی تا خدا هم بپوشاند عیوب تو را، که اون عیوبی رو که دوست داری که مردم از اونها مطلع نشن. یعنی همون چیزی رو که برای خودت دوست داری برای مردم هم دوست داشته باش. تو چطور دوست داری که خدا عیوب تو رو جلوی مردم برملا نکنه؟ تو هم عیوب مردم رو برملا نکن. اگر مطلع شدی اولا اون کسی رو که عیوب مردم رو برای تو میاره از خودت دور بکن، او رو دشمن بدار، یعنی بدونه که دشمن بدار، یعنی بدونه که ناراحت شدی از این خبرچینی که او کرد، از این غیبتی که او کرد به این معنا هست، نه اینکه یعنی شمشیر بگیر باش به جنگ نیست. همطور که تو دوست داری خدا عیوب تو رو برملا نکنه، تو هم عیوب مردم رو برملا نکن. در قرآن هم داریم میگه که الا تحبونن یغفر الله لکم، شما دوست ندارید خدا ببخشدتون، شما مردم رو ببخشید خدا هم شما رو میبخشه. حالا این از این وره، آیا دوست ندارید عیوب شما پنهان بمونه؟ خب شما هم عیوب مردم رو پنهان کنید. این یک ضوابطی هست برای عرض کردن. مخصوصا ما میتونیم چند جا از این استفاده کنیم. یکی در عرصه سیاست‌های رسانه‌ای هست که متاسفانه امروز تو دنیا خیلی وضعشون خرابه، یعنی رسانه‌ها باید مراقبت بکنند که مخصوصا در حکومت اسلامی رسانه‌ها باید مراقبت بکنند که عیوب مردم رو علنی نکنند. این خیلی مهمه. یه چیزی که هیچ ربطی به حقوق مردم نداره، یه بحث عیب شخصی یک فردیه، یه چیزی نیست که مثلا شما بگی این عیب ایشون باعث شده که به مردم خسارتی برسه. چون اگر وجود یه عیبی در یه شخص باعث خسارت به مردم بشه، باعث تضییع حق الناس بشه، اونجا دولت باید برخورد بکنه. اون منظور نیست. نه، مسائل زندگی خصوصی مردم، این کنجکاوی هایی که برخی از افراد دارن در زندگی افراد که یه چیزایی رو پیدا کنن برای اینکه خلاصه فالوور بیشتری داشته باشن، جذابیتی ایجاد بکنن برای رسانه خودشون، اینها تماما ممنوعه. پس یکی در عرصه سیاست رسانه ای ما میتونیم استفاده بکنیم، یکی هم سیاست گذاری برای دستگاه های اطلاعاتی، که دستگاه های اطلاعاتی وقتی که با مسائل مردم آشنا میشن، اینا دو بخشه، یک عیوب، عیوب شخصی خصوصیه که ربطی به مردم و حقوق مردم و اینها نداره، اینها رو نباید خدای نکرده فاش بکنن، اینها باید مراقبت بکنن که از ناحیه افراد و سر و سری که افراد با دیگران دارن آسیبی به منافع مردم وارد نشه، دزدی اتفاق نیفته، غارتی صورت نگیره، این جور چیزها رو باید مراقبت بکنن. خب به لحاظ اون 8 تا بحثی که داشتیم همچنان مربوط به جریان قدرت میشه، این یعنی ادامه پاراگراف قبلی بحث رو در حوزه جریان قدرت میتونیم ببینیم، و همینطور در بازخورد هم، یعنی غیر از بحث هفتم در بحث هشتم هم میتونیم استفاده کنیم که اگر چنین اتفاقی افتاد بعد اعتراض کرد به کسانی که این کار رو میکنن، یعنی بازخوردش مجازه، چون حضرت خودش داره میگه چون این کاری رو نکن. ما هم از باب امر معروف و نهی از منکر میتونیم بازخورد داشته باشیم، اگر حکومتی، رسانه‌ای، سایتی چون این کاری رو کرد باید بقیه اعتراض بکنن، بگن که تو نباید این کار رو انجام بدی. هم مربوط میشه به بحث دوم، بحث دوم ما عناصر حکومته، یعنی اونجایی که از دستگاه اطلاعاتی صحبت میکنیم اینها در واقع میشه یک ملاکهایی که دستگاه اطلاعاتی سراغ چه چیزهایی نباید برود. هم همون جوری که شما نوشتید به بحث ششم هم مربوط میشه. بحث ششم مربوط میشه به قلمرو به دخالت دولت، که دولت در حریم خصوصی مردم حق ورود نداره. این فرمایشتون درسته. در بند ششم پس بحث حریم خصوصی مطرح میشه و حریم عمومی، این فقره میخواد بگه که دولت حق ورود به حریم خصوصی مردم رو نداره. خب بریم سراغ پاراگراف بعدی. اطلق عن الناس عقدة کل حقد وقت عنک سبب کل وتر و تغاب عن کل ما لا یذح لک و لا تعجلن الى تصدیق ساع فان الساع غاش و ان تشبه بالناسهین. خیلی جالبه این نکات واقعا اطلق عن الناس عقدت کل حقدن، اطلق یعنی رها کن، باز کن از مردم گره هر کینه ای رو، یعنی حاکم باید و حکومت باید پیوسته مراقبت بکنه که در میان مردم کینه ها رشد نکنه، بلکه به دنبال باز کردن گره کینه ها باشه و محبت رو در میان مردم توسعه بده. وقت عنکه سبب کل وترن، قطع کن عنکه سبب کل وترن، از ناحیه خودت سبب هر در واقع چیزی رو که باعث کندی ارتباط میشه، باعث دشمنی میشه. حالا حتما دشمنی های خیلی غلیظ نیست ها، یعنی یه ممکنه رفتاری ما داشته باشیم، یه جمله‌ای داشته باشیم، یه سیاستی داشته باشیم که این باعث کدورت بشه. میگه تو هر چیزی رو بررسی بکن، هر چیزی که باعث کینه و دشمنی و کدورت در سطح جامعه میشه تو این رو قطع بکن، سببش رو قطع بکن، ریشه ها رو قطع بکن. خب دولت یکی از کارهایی که میتونه بکنه بحث سیاست گذاری های عمومی هست دیگه، ببینه که آیا در سیاست های او چیزی هست که باعث ایجاد کدورت بین مردم بشه، اینها رو ریشهش از بین بره، یا نه تو جامعه ممکنه یه آداب و رسومی باشه که باعث کینه و کدورت بشه، اونها رو باید قطع بکنه. اتقابن کل مالا یذهو لک، میگه که یه چیزایی که بر تو روشن نیست وارد اینها نشو. خب خیلی چیزها ممکنه واقعا معلوم نباشه، حالا هنوز بحثه که مثلا فلان جای فلان کار شده یا نشده، یه دفعه تو بیای اینو اعلام کنی. وارد یه چیزهایی که جوانبش بر تو روشن نیست نشو. الا تعجلن الا تصدیق صائم، اینم خیلی جالبه، یک آدمی که سخن چینی میکنه آمده پیش تو علیه دیگران صحبت میکنه، در تأیید چنین کسی عجله نکن. آمدن پیش تو فلانی چنین کرده چنان کرده، فورا نرو پشت تریبون هرچی از دهنت در اومد بگی، نه بده بررسی بکنن، وقتی مطمئن شدی بعد حالا تازه باید بیای ببینی که این جزء اون موارد پاراگراف قبلی اگه باشه که باید این از خود ترد بکنی. ولی به هر حال حضرت میگه اگر یه چیزی آمدن خبرچینان بهت گفتن، سخنچینان بهت گفتن، در تصدیقش و در تاییدش عجله نکن، شتاب نکن، بده بررسی بکنن. چرا؟ فإن الساعی غاشون، چون که سخنچین، ساعی یعنی سخنچین، سخنچین اهل غشه. این غاش از همون بحث غشه در معامله هست، یعنی یه جوری پیش تو خودش رو به نمایش میگذاره که تو فکر میکنی که حرفاش درسته، این داره غشه در رفتار میکنه. و این تشبه به ناسهین، خودش رو به خیرخواهان تشبیه میکنه، هرچند که به واقع این شخص دغلکار هست، خیانتکار هست، این ظاهرش نباید تو رو فریب بده. خب این پاراگراف هم باز مربوط میشه به همون بحث جریان قدرت. حالا وارد یه پاراگراف جدید میشیم که این مقدار فضای بحث رو کم کم داره متفاوت میکنه. ولا تدخلن فی مشورت که بخیلا یعدل بک عن الفضل و یعدک الفقر، اگر ما در دستورات حضرت مالک اشتر هر تیکه ای رو، حالا یعنی آدم دوست داره در هر قسمت این جمله رو بگه که این قسمت رو فقط اگه مراد میکردیم خیلی از مشکلات حکومت ها در طول تاریخ برطرف میشد. میگه طرف مشورت خودت آدم بخیل رو انتخاب نکن، در میان مشاوران خودت افراد بخیل رو وارد نکن. چرا؟ چون که یعدل و بکن الفضل، این تو رو از این که بخوایی نسبت به مردم سخاوت به خرج بدی منع میکنه و یعدو کل فقر، به تو وعده فقر میده. میگه میخوای چیکار کنی؟ مثلا حقوقا رو افزایش بدی؟ نه بابا، خزانه خالی میشه. میخوای چیکار کنی؟ مثلا پاداش بدی به مردم؟ این چه، یعنی هر کار خیری که تو میخوای بکنی، میخوای طرحهای رفاهی اجرا کنی، طرحهای خدماتی اجرا کنی، این تو رو مرتب میترسونه. میگه که نباید این کار رو انجام بدی، یعنی خدمتی که به مردم میخوای بکنی تو رو میترسونه. پس اگر مشاور یک مسئولی آدم بخیلی باشه، ببینید چه پیامدی داره. اون میخواد خدمت بکنه به جامعه، این میترسوندش. بلا جوانن یضعفو که عن الامور، آدم ترسو رو هم طرف مشورت خودت نباید قرار بدی. چرا؟ چون تو رو میترسونه، هر کاری که بخوای انجام بدی روحیه تو رو تضعیف میکنه، میگه که نه نباید این کار رو بکنیم، چنین میشود چنان میشود. بلا حریصن، آدم حریص رو هم نباید مشاور خودت قرار بدی. حالا حضرت نمیگه مشاورت قرار، میگه اصلا اینا رو داخل تیم مشورت خودت نکن، چون این افرادی رو، یعنی باید از اینا دور باشی. یزین لک الشرح بالجوب، این آدم حریص میدونی چی کار میکنه؟ این امور ستم رو، اموری که با ظلم آغشته هست رو برای تو زینت میدهد، مثبت جلوه میده. میگه آقا تو حاکمی، تو فرمانداری، تو استانداری، تو وزیر هستی، تو که نباید چون این ماشینی رو سوار شی، تو باید ماشین مدل بالا سوار شی، تو نباید تو اینجور خونه زندگی کنی، من واسط یه خونه بهتر درست میکنم. یعنی امور ناپسند رو پیش چشم تو تزیین میکنه، پسندیده جلوه میده، بعد که تو را آلوده کرد به مال و منال دنیا، بعد دیگه نوبت خودش میرسه. فإن البخل والجبن والهرس قرائز شتى يجمعها سوء الظن بالله. جناب مالک، بخل، ترس و هرس، اینها قرائزی هستند که جمعشون با همدیگه باعث بدگمانی به خدای بزرگ میشه. چرا باعث بدگمانی به خدای بزرگ میشه؟ چون بخیل تو رو میترسونه، که یعنی خداوند نعمتش رو کم به تو خواهد رسون، تو اینایی رو که داری عطا نکن، چون دیگه ممکنه خزانه خالی بشه. نه با خدا بزرگه، خدا باز میرسونه. آدم ترسو تو رو میترسونه، یعنی انگار که خدا حامی تو نیست، کمک کار تو نیست. آدم حریص هم که تو رو امور زشت رو برای تو زیبا جلوه میده، تا بری دنبال منافع شخصی خودت و از منافع مردم صرف نظر بکنی. پس شد بخل، ترس، هرس. بخل و هرس مربوط به حوزه شهوت و امیال انسان میشه، ترس مربوط به حوزه غضب میشه، که شما مستحضرید محرک های غضب و شهوت، اینها دو تا محرکی هستند که اگر تابع عقل و شرع نباشند، تبدیل به عفت و شجاعت نشوند، انسان رو بیچاره میکنن. ما به جای اینکه بخیل باشیم باید عفیف باشیم، سخی باشیم، سخاوت داشته باشیم، جود داشته باشیم، ببخشیم، بدیم به مردم تا میتوانیم، باید به مردم خدمت بکنیم. به جای اینکه ترسو باشیم باید شجاع باشیم، مخصوصا از مظلومان در برابر ظالمان باید دفاع بکنیم. به جای اینکه حریص باشیم باید زهد داشته باشیم، برای خودمون نخواهیم، برای دیگران، باید ایثار داشته باشیم. پس به جای بخل و ترس و حرص بریم دنبال سخاوت و شجاعت و زهد و ایثار و ورع و تقوا. اینها رو به نظرم ما میتونیم به در شبکه قدرت مورد استفاده قرار بدیم. در شبکه قدرت بحث چهارم، بحث این بود که در شبکه قدرت چه کسانی میتوانن وارد سیستم اداری بشن. خب بخش سیستم اداری رو مشاوران تشکیل میدن. حالا حضرت راجب مشاوران صراحت داره، به دلالت مطابقی میفرماید که مشاوران باید سخاوت، روحیه سخاوت داشته باشن، روحیه شجاعت داشته باشن و روحیه زهد و خدا ترسی داشته باشن. خب آیا ما میتوانیم در غیر مشاوران همین صفات رو لازم بدانیم؟ اون پست هایی که اهمیتشون از مشاوره کمتر نیست، بله، در اون پست ها هم باید این ویژگی ها باشه. مثلا نمایندگان مجلس، پارلمان، نماینده مجلس اگر سخاوتمند باشه خیلی فرق میکنه روحیش در قانون گذاری نسبت به کسی که بخواد بخل داشته باشه. نماینده که شجاع باشه خیلی فرق میکنه روحیش و سخنانش و موضع گیریهاش در قانون گذاری نسبت به کسی که خدای نکرده ترسو باشه. خب پس این پاراگراف هم مربوط شد به شبکه قدرت. البته نسبت به اصل بحث مشورت اینجا حضرت اون رو مفروض گرفته، یعنی نیومده به مالک بگه که جناب مالک مشورت لازم است. این مشورت کردن حاکم رو مسلم گرفته. بحث سر اینه که با چه کسی می شود مشورت کرد، با چه کسی نباید مشورت کرد. لذا اصل بحث مشورت رو هم ما از این پاراگراف میتونیم استفاده بکنیم که اصل بحث مشورت مربوط میشه اون وقت به بحث هفتم، جریان قدرت. یعنی جریان قدرت باید مبتنی بر مشورت باشه، یا یکی از لااقل ویژگی‌هاش مشاوره هست. یعنی در حکومت علوی قدرت جریان پیدا میکنه بر اساس مشورت، مشاوره. حالا در خطبه های دیگر و نامه های دیگر هست که حضرت تصریح فرمودن که من غیر از اونجایی که حکم شرعی الهی داشته باشین با شما مشورت میکنم و جز امور سری و جنگ رو از شما مخفی نمیدارم. نمیدونم نامه 50 تکلیف کدوم یک از شما هست. در نامه 50 یکی از مواردی که حضرت این رو فرمودن که الا و ان لکم اندی الا احتجز، یا طبق یه نسخه دیگه احتجنا دونکم سرا الا فی حرب ولا اتوی دونکم امرا الا فی حکم ولا اؤخر لکم حقا ان محله ولا اقف به دون مقطعی تا آخر. که اونجا حضرت میفرماید که من در اموری که از نظر شرعی حکمشون مشخص باشه اهل مشورت نیستم. خب این درسته دیگه، مثلا در نماز که ما مشورت نمی کنیم با کسی که نماز بخوانیم یا نخوانیم، اون حکم شرعیه. ولی هر جا حکم شرعی نباشه با شما مشورت میکنم. فرمودن که بدون مشورت با شما کاری رو انجام نمیدهم. پس اصل مشورت مفروض و مسلم، مربوط به بحث هفتم، جریان قدرت. این که چه کسی میتواند مشاور بشود، چه کسی نمیتواند مشاور بشود، مربوط به بحث چهارم، شبکه قدرت. خب از اینجا به بعد یک بحث جدیدی شروع میشه که یک کمی هم طولانی هست. بحث در واقع ساختار دولت هست و ایشون یک توضیحاتی میدن به عنوان مقدمه ای محسوب میشه این بحثی که الان ما میخونیم برای بحث نهادها و به اصطلاح طبقات جامعه و دولت. ان شر وزرائک من کان للاشرار قبلک وزیرا. بدترین وزیران تو جناب مالک کسیه که برای آدمهای بد قبل از تو وزیر بوده باشه. خب حالا البته اینجا بحث شده که منظور حضرت چیه، چون قبل از مالک که خب محمد ابن ابی بکر حاکم مصر بوده از سوی خود حضرت، ایشون که آدم خوبی بوده، اما قبل از محمد ابن ابی بکر خب چون مصر توسط امرعاص فتح شد، مدتی امرعاص حاکم اونجا بوده، بعد از امرعاص هم عبدالله ابن سعد ابن ابی سعد اونجا حاکم بوده. حالا آیا منظور حضرت یعنی اونایی که برای امرعاص و عبدالله ابن سعد ابن ابی سعد مثلا کارگزاری میکردن اونها آدم های بدی هن، تو از اونها نباید استفاده کنی، یا نه حتی آدم هایی که قبل از اونها بودن چون خیلی فاصله نشده بود؟ به نظر من این لازم نیست ما قید بزنیم، یعنی هم میتونه قبلش رو شامل بشه هم دوره این دو نفر رو شامل بشه. مضمون مطلب مهمه، میگه بررسی بکن اگر یه کسی پیش از تو در اون دورانهایی که حکومتهای نامطلوبی بر مصر برقرار بوده، اونایی که وزرای حاکمان بد بودن اونها رو تو مورد استفاده قرار نده. از افرادی که با حکومتهای بد در پست‌های بالا مشغول خدمت بودن تو نباید استفاده بکنی، به خاطر اینکه علل قاعده اینا محرم اسرار اونها بودن و در ظلم‌هایی که اونها می‌کردن شریک بودن، که حالا خود حضرت همینو توضیح میده. ان شر وزرائک من کان للاشرار قبلک وزیرا و من شرکهم فی الآثام فلا یکونن لک بتانتن. کسی که در گناهان اونها و کارنامه ظلم اونها با اونها شریک بوده، این نمیتونه که رازدار تو باشه. فلا یکونن لک بتانه، بتانه یعنی محرم اسرار. فانهم اعوان الاثم، اینها یاریگران اون حاکمان گناهکار و ظالم بودن. و اخوان الظلم، برادران ظلمه و ستمکاران بودن. و انت واجد منهم خیر الخلف ممن له مثل آرائهم و نفاذهم. تو میتونی پیدا بکنی از میان مردم کسانی رو که جانشینان خوبی باشند نسبت به اونها، هم به لحاظ رأی و فکر و اندیشه و هم به لحاظ نفوذ کلام و تصمیم. علیسه علیه، یعنی جامعه که نخشکیده، که برو افراد جدیدی رو پیدا کن که آدمهای سالمی باشن و انظر فکر و توان اجرایی هم بهتر از اونا باشن، سالم باشن. علیسه علیه مثل آثارهم و اوزارهم و آثامهم، یه آدمایی که مثل اونها اهل گناه و کردار زشت هم نباشن. من لم یعاون ظالمن علی ظلمه، کسانی که ظالم رو بر ظلمش کمک نکنند. ولا آثمن علی آثمه، گناهکار رو بر گناهش کمک نکنند. اولای که اخف علیک معونتن، اینها خب خیلی زحمتشون برات کمه. احسن لک معونتن، ضمن این که هزینه‌شون برات کمه، کمک اینها هم برات بهتره. و احنا علیک عطفاً، اینها نسبت به تو مهربانترند، دلسوزترند. و اقل لغیرک الفاً، با غیر تو پیوندهاشون کمتره. فاتخذ اولئک خاصتاً لخلواتک و حفلاتک، اینها رو به عنوان آدمهای نزدیک خودت در خلوت و خلاصه محافل انتخاب بکن. ثم ليكن آثرهم عندك اقبلهم بمر الحق لك، اونی که به تو از همه نزدیکتر هست باید کسی باشه که در گفتن حق از همه صریح‌تره. خیلی جالبه. و اقل لهم مساعدتن فی ما یکونو منکه مما کره الله لأولیائی. و کسی باید باشه که تو رو در آنچه که خدا بر اولیاء خودش نمیپسنده و دوست نداره که اولیاء خدا انجام بدن، این تو رو بر این جور کارها کمک نکنه. خیلی جالبه. واقعا ذالک من هواکه حیثو وقع. یه آدم های اینجوری رو تو انتخاب بکن که دنبال حق و حقیقت باشن، چه خوشایند تو باشه چه اینکه تو نپسندی. خب این هم مربوط میشه به بحث کارگزاران، یعنی بحث ویژگی های در واقع کارگزاران که در بحث شبکه قدرت بحث چهارم مورد استفاده قرار میگیره. اما اصل بحث وزارت مربوط میشه به بحث شماره دو، یعنی عناصر حکومت، این که بقیر حکومت وزیر هم احتیاج داره. این دو خط آخر رو میگیم بعد بحث رو ختم میکنیم. بلسق به اهل الورع و صدق، ملازم اهل ورع و صدق باش. ولسق در واقع یعنی بعد بگه یعنی بچسب، بچسب به اهل ورع و صدق، کنایه از این که یعنی غیر از اهل ورع و صدق نباید کسی دیگری دور تو باشه. اهل بخل و ترس و حرص رو بالا گفت، نباید نزدیک تو بیان. به جای اهل بخل و ترس و حرص کیا باید بیان؟ بلسق به اهل الورع و صدق، ملازم افرادی باش که اهل ورع و صدق هستن. ورع رو فرمودن که یعنی نه تنها واجبات و محرمات رو مراد میکنن، بلکه مستحبات و مکروهات رو هم حواسشون هست. ثم روزهم علا الله یتروک ولا یبجهوک به باطل لم تفعله فإن کثرة الإطراء تحدث الذهب و تدنی من العزه یا من الغره. دوتا نسخه داره. بعد میگه که یه جوری با اینها تعامل داشته باش، یه جوری اینها رو تربیت بکن که تو رو برای کار ناپسندی که انجام نداده ای تشویق نکنند، که ستایش بی اندازه خودپسندی میاره و انسان رو به سرکشی وادار میکنه. خیلی حالا این نکتهش مهم. ببینید یه وقتی دوروبری های مثلا یه حاکمی او رو بر کارهایی که نکرده تشویق میکنن، اینکه بر کارهای نکرده یک کسی رو تشویق شما بیاد بگید کسی کاری رو نکرده بگیم شما این رو انجام دادی. ثم روزهم علا الله یتروک، راضی کن اینها رو بر اینکه، راضی کن اینها رو یعنی پرورششون بده، اینجوری تربیتشون کن بر اینکه الله یتروک که تو را تعریف نکنند، یعنی اهل تملق و چاپلوسی نباشند، بدونن که تو از تملق و چاپلوسی بدت میاد. الله یتروک، مدح تو را نگویند، تملق تو را نگویند. ولا یبجهوک به باطل لم تفعله، یه کاری رو که تو انجام ندادی اینها تو رو به خاطر او مدح و ثنا نکنن. حالا میگه که مدح و ثنای باطل، یه کار باطلی رو که تو انجام ندادی تو رو بر او مدح و ثنا نکنن میتونه باشه، یا اینکه نه اصلا یه کارایی رو تو نکردی، کار رو بنده خدای دیگری انجام داده، یه پروژه‌ای هست این رو اصلا یه کسی دیگه ای انجام داده، یه شرکت دیگری انجام داده، یه کارشناسی داشته این کار رو اصلا اون کارشناس انجام داده، حالا از رئیس میان تقدیر و تشکر میکنن. خیلی بابا این انجام نداده اصلا این کار رو، اون کسی که کار رو انجام داده فراموش میشه و این کسی که کار رو انجام نداده تشویق میشه که ممکنه گاهی از این اتفاقات بیفته. فإن کثرة الإطراء تحدث الذهب، این تشویق بی اندازه باعث عجب میشه زهو، یعنی عجب خودپسندی. و حالا بیش از اندازه اگه باشه باعث عجب میشه. اگه اصلا طرف انجام نداده تعریف تمجیدش میکنن که این باید ببینیم باعث چی میشه. این که اصلا دیگه عجب و اینا هم نیست، اصلا باعث اصلا دروغه دیگه. و تدنی من العزه، یعنی انسان رو به سرکشی نزدیک میکنه. اینجا به این معنا میتونه باشه یا غره، یعنی تو رو مغرور میکنه. خب فرمودید که بتانه رو عکس نفوذ میشه در نظر بگیری. ببینید بتانه از بطن دیگه، بطن به معنای لغوی باطن یه چیز هست، درون یک چیز هست. در قرآن کریم هم داریم که میگه که دشمنان من و دشمنان خودتون رو اینا رو بتانه نگیرید، ولا تتخذوا بتانتن من دونکم، یعنی اینها رو، این کسانی رو که مسلمان نیستن، مؤمن نیستن، اینها رو محرم اسرار خودتون نگیرید. بتانه یعنی اون کسی که ما در محفل درونی خودمون و خصوصی خودمون او رو راه میدیم، یعنی به باطن ما آگاه میشه. وقتی او هست ما دیگه حرف خصوصی در واقع نداریم، حرفامون رو میزنیم، نگران نیستیم که کسی ممکنه این حرف ما رو ببره و به بیرون منتقل کنه، به گوش دیگران برسونه. نه، بتانه یعنی آدم خیلی خیلی خودمونی، خیلی رفیق، خیلی به اصطلاح محرم اسرار، به این معنا هست. لذا اینشون میگه که اونا رو راه نده، برای اینکه اگه اونهایی که واجد صلاحیت نیستن در محفل شما حضور پیدا کنن، خب بله در واقع اونا نفوذ کردن، به این معنا اگه منظورتون باشه، یعنی جلوی نفوذ رو میخواد بگیره. وقتی نفوذ اتفاق میفته که این بتانه ها، این دوروبری ها، این آدم های اهل راز ما، محرم اسرار ما، نفوذی دشمن باشن، اینها مشکل داشته باشن، یا همون وزرای بد آدم های بد قبلی باشن مثلا که حضرت فرمود، یا اینکه اهل دین و ایمان نباشن. اگه باز هم سوالی هست من در خدمتتون هستم. بعضی این میکروفون ها رو من همه رو باز کرده بودم، منتها ممکنه که یه وقتی در این اتفاقی که وسط جلسه افتاد بعضی ها بسته شده باشه. اگه کسی
سلام
رحمت الله بفرمایید.
استاد می‌خوام یه سوالی رو بنده همون اوایل سوال کردم که رفت بالاتر نوشتم، اگر امکان داره الان سوال کنم از شما.
بله بفرمایید بفرمایید.
همون ابتدا که فرمودید در بخش عن صف الله و عن صف الناس من نفسه مراجعه بفرمایید به این رسالت، همون ابتدای بحث اون بود.
بله
سوال کردم که حضرت که فرمودن عن صف الناس، بعد اومدن زارن دایره تنگتر شده فرمودن و ملکه همون من رعیتک.
بله
این من هون من رعیتک ظاهرن افراد خاصتری از مردم هست،
یعنی دوستانش دیگه، رفقایی که داره. و من لکه فیه هون من رعیتک، یعنی اونایی که از رعیت جز رعیتن، از اقوام تو و من خاصت اهلک نیستن، از خیشاوندان تو نیستن، جز رعیتن، منتها رعیتی هن که یه هوایی تو نسبت به اونها داری، یعنی تمایلاتی نسبت به اونها داری. به قول ما میگیم که رفیق تو هستن، رفقایی که داری، نسبت به رفقای خودت و نسبت به خاصت اهلک، خیشاوندان خودت، و نسبت به ناس، عموم مردم، و نسبت به خدا، این چهار تا با انصاف مواجه شو و رفتار کن.
خیلی
این هوا یعنی کسی که برای همین میگن تابع هوای نفس شده. هوای نفس یعنی تمایل نفس، اون میل و رغبتی که نفس ما داره نسبت به فلانی. من هوای فلانی رو دارم، این رفیق منه، من مراقبشم، میخوام بهش نفع برسونم. این هوان من رعیته که تعبیر زیبایی حضرت آورده، اینایی که باهاشون رفاقت داری و دوست داری که اینها حتما فراموش نشن، به یه نان و نوایی برسن چون رفیق تو هستن. اشکال نداره، حتما بالاخره یه عده از مردم هم با فرمان روایان رفاقت دارن، این رفاقت ایراد نداره. اون چه که ایراد داره اینه که برای اینا یه پارتی بازی ویژه‌ای بکنه، به اینها یه در تعامل با اینها انصاف و رعایت نکنه، این دوچار مشکل میکنه. موفق باشید. خب سوال دیگری که نیست ها؟ خیلی خوب، خدا نگهدارتون باشه، موفق و معید. از خدای متعال میخواییم همه ما رو توفیق بده. حالا ما جز اصحاب قدرت نیستیم، ولی اگر روزی جز اصحاب قدرت شدیم یا همین الان جایی کاری منصبی مسئولیتی داریم یا حتی در سطح خانواده هامون رفقایمون، همیشه با انصاف و عدل عمل بکنیم و رضایت الهی رو در همه امور در نظر بگیریم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.